یا ام پی 3 ور سره پلاس کی ګوشکې په وګونو کې سیګریټ هم ډېر کوي. کچا ته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات.
سلام شنوندگان رادیو آزادی، ساعت با وقت کابل 9 صبح است. با برنامه خبری این ساعت شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه میشنوید که وزارت خارجه ایران برخلاف ادعاهای مقامهای افغان میگویند که نیروهای مرزیش و افغانانی که در مرز کشته شدند هیچ صدمه ای نزدند. در گزارش هم با کتابی درباره تتسو ناکامو را پرداخته شده است. اما پیش از همه خبرها را بشنوید. سرخط خبرها. هدف قرار گرفتن نیروهای امنیتی در یک انفجار در هلمند، خواست فعالان حقوق بشر برای پیگیری کشته شدن افغانان در مرز هرات و ایران و محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهام فساد. تفصیل اخبار. یک انفجار بزرگ ناوخت دیشب در ولسوالی گرشک ولایت هلمند رخ داد. عمر زواک سخنگوی ولسوالی هلمند میگوید در این حمله افزون بر نیروهای اردوی ملی یک قطعه خاص امنیت ملی به نام عقرب‌ها هدف قرار گرفتند. زواک در مورد تلفات این حادثه چیزی نگفت، ولی یک منبع نزدیک به فرماندهی پلیس هلمند که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت در این حمله که موتر مازدا بود بیش از 20 سرباز جان باختند و 15 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 11 شب رخ داد. مسئولیت این حمله را تا صبح امروز گروهی بردوش نگرفته است. فعالان حقوق بشر خواهان پیگیری جدی آن رویدادی هستند که گویا شماری از افغانان از سوی نیروهای مرزی ایران ناگزیر شدند تا خود را به دریا بیندازند. فعالان حقوق بشر این رویداد را محکوم می کنند. پتریشیا گاسمن، معاون امور آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر، در یک پیام کتبی به رادیوی آزادی این حادثه را وحشتناک خوانده است. بانو گاسمن گفته است که چنین برخوردهای خشونتبار با افغانان از سوی نیروهای مرزی ایران در گذشته نیز گزارش شده است. با وجود آن که وزارت خارجه ایران دیروز با نشر اعلامیه دست داشتن نیروهای مرزیش در این حادثه را رد کرد، اما مقامهای افغان مسئولیت آن را بر دوش نیروهای مرزی ایران می اندازند. مقامهای افغان گفتند نیروهای مرزی ایران ده ها افغان را که می خواستند به گونه قاچاقی وارد ایران شوند لته کوب نموده و سپس به انداختنشان به دریا واداشتند. از کسانی که به دریا انداخته شدند حدود 23 تن آنان جان باختند. این حادثه در آغاز همین هفته در مرز هرات با ایران رخ داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید روند توزیع نان خشک به نیازمندان در همین هفته در بعضی شهرهای بزرگ افغانستان آغاز می شود. آقای غنی این موضوع را ناوقت دیروز در یک پیام ویدیویی ابراز داشت و گفت:
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان پروسه توزیع نان برای مستحقین را در شهرهای مزار شریف، کندهار، کندوز، جلال‌آباد و هرات آغاز خواهیم کرد و انشالله و تعالی این پروسه به زودی در تمام ولایات کشور وسعت داده می شود.
حکومت افغانستان برای کاهش گرسنگی برخواسته از ویروس کرونا از یک هفته به این سو روند توزیع نان را با مردم نیازمند در نانوایی های کابل آغاز کرده است. آقای غنی میگوید برای سهل سازی و تنظیم بهتر این روند نقش عالمان دینی، شاربال ها و کلای گذر، بزرگان قومی و فعالان مدنی خیلی مهم است. در خارج کشور، در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهام فساد با خطر محاکمه روبروست، در محکمه این کشور به شنیدن استدلال‌های آغاز کرده است که خواهان جلوگیری نتانیاهو از ایجاد یک حکومت جدید خواهد شد. قرار است استر محکمه اسرائیل همچنان اسنادی را بررسی کند که می‌تواند برای توافق ایجاد یک حکومت ائتلافی میان نتانیاهو و رقیبش بنی گانتز چالشی باشد. گانز در حال حاضر رئیس پارلمان اسرائیل است. پس از آن که سه انتخابات در یک سال در اسرائیل به ایجاد یک حکومت نانجامید، حالا برای برگزاری انتخابات دیگر نیز نیاز دیده می شود. استر آیت قاضی القضات اسرائیل دیروز این آغاز بررسی ها در مورد ادعاها در برابر نتانیاهو گفت امروز به شنیدن استدلال ها در مورد عطای وظیفه تشکیل دولت توسط کسی آغاز می شود که یک پرونده جرمی در برابر او گشوده شده است. پس از آن که نتانیاهو و گانز در انتخابات پارلمانی ماه مارچ برنده آرای کافی برای اخذ اکثریت کرسی های پارلمان اسرائیل و ایجاد یک حکومت نشدند، توافق کردند حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. جلسه دیروز استر محکمه به طور زنده در وبسایت این محکمه منتشر شد. در حالی که معاینات کرونا در روسیه شدت گرفته است، این کشور دیروز از بیش از 10,000 مبتلای جدید به ویروس کرونا خبر داد که بلندترین رقم تشخیص شدگان مثبت کرونا در یک روز است. با این بیش از 10,600 قضیه جدید شمار مبتلایان به کرونا در روسیه به حدود 13,134,700 با پوزش رسیده است که سومین بلندترین رقم در سراسر جهان است. دیروز چهارمین روز پی هم بود که روسیه از شمار زیاد مبتلایان جدید به ویروس کرونا خبر داد. روسیه حال اولین کشور اروپایی است که بیشترین رقم مصابان جدید به کرونا را گزارش داده است. شمار قربانیان کووید-19 در روسیه در مقایسه با ایتالیا، اسپانیا و ایالات متحده که از متدهای متفاوت معاینات استفاده می‌کنند رسما کم گزارش داده شده است. در 36 ساعت گذشته در روسیه 58 تن از اثر بیماری کووید-19 جان دادند که شمار مجموعی قربانیان از سوی مقامات حال 1280 تن گزارش شده و بیش از 15,000 تن دوباره صحت یاب شدند. و اینکه وزیر خارجه آمریکا میگوید ویروس کرونا از یک لابراتوار در چین سرچشمه گرفته است. این اظهارات مایک پامپیو چند روز پس از آن ایراد شده که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نیز ادعای همسانی کرده بود. ایالات متحده بیشترین قربانیان کرونا را در جهان دارد که تا حال بیش از 66,000 تن در آن از اثر بیماری کووید-19 جان دادند. بیش از 3,400,000 تن در جهان به کرونا مصاب شده و شمار قربانیان به بیش از 245,000 تن میرسد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. آل هم داشته های این برنامه. افغانستان بررسی‌هایش را درباره کشته شدن افغانان در مرز هرات با ایران آغاز کرده است.
تحقیقات در دو سطح، تحت نظر وزارت امور خارجه جمهور در سطح عالی رهبری دولت و تحت نظر بنیاد سیاسی در سطح سیاسی و تحقیقات.
کتابی درباره تتسو ناکامو را به چاپ رسیده است، اما این کتاب برای کودکان و تصویری است.
ما به این کتاب زندگی دکتر ناکامو را با نقاشی های زیبا و رنگامیزی که بتانه برای کودک ها جذاب باشه ارائه کرده.
و ادامه باران در شمال افغانستان نگرانی مردم ولسوالی علی آباد ولایت کندز را برانگیخته است. چرا؟
در این منطقه را که میبینید نسایی که یعنی منطقه میبینید سه زیادی کده یه سریزی کده اومده داشت مردم را نسایی کنید خونه را زمین زراعتی را تقریبا سه شاس از جنر زمین را برادر سیلاب از بین برده.
در کنار این مطالب دیگر از افغانستان و جهان داریم. با رادیو آزادی بمانید. شنوندگان عزیز، وقت کابل 9:08. من راتب نوری هستم و عبیدالله عبید همکار تکنیکیم. وزارت خارجه ایران دست داشتن نیروهای سرحدیش را در غرق شدن ماجران افغان رد کرده و گفته این رویداد در داخل خاک افغانستان صورت گرفته است. سید عباس موسوی، سخنگوی این وزارت، دیروز در اعلامیه با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز غم شریکی کرد و گفت این رویداد در داخل خاک افغانستان رخ داده است. مقام های افغان گفتند در نتیجه بررسی های ابتدایی حدود 70 مسافر افغان که از هرات خواهان ورود به ایران بودند از سوی نیروهای مرزی این کشور لتوکوب شدند و پس از آن به دریای هریرود انداخته شدند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
هنوز اجساد افغان های غرق شده در هریرود یافت نشده بود که مقامات ایرانی دست داشتن نیروهای از سرحدیشان در این حادثه را رد کردند. وزارت خارجه ایران در عکس العمل به گزارش ها که گویا محافظین سرحدی ایران شماری از مسافرین افغان که می‌خواستند به طور غیرقانونی وارد ایران شوند را لتوکوب کرده و بعداً به دریا انداختند. اعلامیه منتشر نموده و گفته است که محافظین ایرانی به مسافرین افغان آسیب نرسانیدند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است محافظین سرحدی ایران اطمینان دادند که چنین حادثه در داخل خاک ایران صورت نگرفته است. موسوی گفته که این رخداد در داخل خاک افغانستان صورت گرفت و همدردیش را با خانواده های قربانیان ابراز کرده، ولی شاهدان عینی این رویداد روایت متفاوت دارند. شاولی یک باشنده ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت محافظین سرحدی ایران با شلیک گلوله افغانها را مجبور به انداختن خود در آب در نوار مرزی کردند. شاولی افزود که اجساد 7 تن از جمله 23 تن را که به آب انداخته شده بودند کشیدند و از دیگران خبر ندارند.
پایش مردم بس میکرد بخمچه نزد، پایش تا بس میکرد اینا را بخمچه نزد، دو توپن نزد، دو تا پیرم به خود وقت که برو تون اونا که غرب شد تون خدا.
مقامات محل در هرات و مقامات بلندپایه حکومت در کابل گفتند محافظین سرحدی ایران از خشونت کار گرفته و این مسافرین افغان را به آب انداختند. یک مقام اداره امور ریاست جمهوری گفته که محافظین سرحدی ایران حدود 70 مسافر افغان را که می‌خواستند وارد ایران شوند لتوکوب نموده و بعداً به هریرود انداختند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید یک هیئت برای تحقیق در این مورد تعیین شده و تحقیقاتش را آغاز کرده است. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
بعد از اینکه رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در واقع حادثه المناک و غم‌انگیز کشته شدن مسافرین افغان در امتداد سرحد با ایران اطلاق سنا میدن تحقیقات آغاز کردیم. تحقیقات در دو سطح، تحت نظر اجرات موافق جمهور در سطح عالی رهبری دولت و تحت نظر بنیاد سیاسی در سطح سیاسی و تحقیقات جریان دارد.
عارف جلالی رئیس شفاخانه حوزوی هرات میگوید اجساد 5 قربانی به این شفاخانه منتقل شدند که 4 تن آنها از اثر غرق شدن در آب مردند.
همکارم زرغونه منگل بود که درباره رویدادی که در مرز هرات با ایران اتفاق افتاده گزارش میداد. در اون رویداد شماری از افغانانی که میخواستن به ایران بروند بر رود هریرود انداخته شدند و شمارشان جان باختند. از کندوز هم گزارشی داریم درباره این که مردم از آمدن سیلاب ها شکایت دارن، اما پیش از آن نهاد گهواره، نهادی که برای نخستین بار کتابی را به نام کاکامراد از زندگی تتسو ناکامو را برای کودکان به چاپ رسانیده است. این کتاب توسط زبی مهدی نوشته شده و تصویرگری آن را غلامرضا حبیبی انجام داده است. نویسنده کتاب به رادیو آزادی میگوید که هدف از تهیه این کتاب به تصویر کشیدن زندگی دکتر تتسو ناکامورا است. ناکامورا دکتر و امدادگر ژاپنی بود که چند ماه پیش در افغانستان کشته شد. نسیم شفق در این باره گزارش میدهد.
کاکامراد نام کتابی که از سوی زبی مهدی نوشته شده و تازه از سوی نهاد گهواره به چاپ رسیده است. زبی مهدی نویسنده این کتاب میگوید که دکتر تتسو ناکامورا امدادگر ژاپنی توانست با امکانات ناچیز کارهای مهمی را در شرق افغانستان انجام دهد. با گفته آقای مهدی در این کتاب تلاش شده که فعالیت‌های کاکامراد برابر با ذوق کودکان در افغانستان به تصویر کشیده شود.
موضوع کتاب کاکا مراد دقیقا زندگی دکتر ناکامورا است. ما در این کتاب زندگی دکتر ناکامورا را با نقاشی های زیبا و رنگامیزی که بتانه برای کودک ها جذاب باشه ارائه کردیم.
دکتر تتسو ناکامورا امدادگر ژاپنی نزدیک به 20 سال در ولایت ننگرهار افغانستان کارهای خیریه را انجام داد. او که از سوی باشنده های محل به نام کاکامراد یاد می شد، توانست هزاران جریب زمین خشک و بایر را در این ولایت سرسبز کند و در زندگی صدها هزار تن تغییر آورد. زبی مهدی نویسنده کتاب کاکامراد می گوید که این کتاب با نقاشی های خوب توسط غلامرضا حبیبی مزین شده است. او میگوید در آینده این کتاب که 36 صفحه دارد به زبان ژاپنی نیز ترجمه خواهد شد و هدف از نوشته آن ارائه الگوهای سالم برای کودکان است.
هدف ما از معرفی کتاب دکتر ناکامورا و قرار دادن زندگی دکتر ناکامورا در قالب یک داستان جذاب کودکانه‌ای بوده که برای کودکای افغانستان الگوهای رفتاری مناسب و سالم ارائه بکنیم، اونا متوجه شوند با امکانات اندک چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم.
کتاب کاکامراد به علت گسترش ویروس کرونا در افغانستان تا هنوز به دسترس عام قرار نگرفته، اما نسخه پی دی اف آن به گونه رایگان قابل دسترس است. دکتر تتسو ناکامورا در 13 ماه قوس 1398 خورشیدی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با چند تن از نگهبانانش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. قتل او واکنش‌های گسترده را در سطح حکومت و مردم در افغانستان به ویژه در شرق این کشور در پی داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شما می توانید صفحه فیسبوک ما را دنبال کنید و از مطالب و داشته های رادیو آزادی همیشه آگاه بمانید. صفحه فیسبوک ما آزادی رادیو /فیسبوک است. حال هم به ولایت های افغانستان میریم. در کندوز ادامه بارش در شمال افغانستان نگرانی مردم علی‌آباد ولایت کندوز را برانگیخته است. آنها خواستار اقدام حکومت برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بارندگی در این منطقه شدند. برخی از مناطق این ولسوالی در برابر سیلاب آسیب پذیر است. پیش از این جاری شدن سیل در این ولسوالی هر ساله خسارات قابل توجهی به دنبال داشته است. شماری از ساکنان علی‌آباد میگویند جاری شدن سیلاب در این ولسوالی بیشتر با تخریب خانه‌ها و زمین‌های زراعتی همراه بوده است. همکارم اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
شماری از مردم عمدتاً زیرتپیشه ولسوالی علی‌آباد کندز میگویند که به دلیل عدم تحکیم کاری کنار رودخانه چهاردره و مسیرهای جریان سیل هر سال خساره میبینند. محمد هاشم و صدیق الله به رادیو آزادی میگویند که منابع آبی این ولسوالی به درستی مدیریت نشده و این امر هم به مشکلات مردم افزوده است.
ما مردم در زیر خطر قرار داده می بینیم که منطقه را سایگو چقدر خرابی است. یعنی منطقه را کلش سیل برده، خونه با خونه کلی منطقه را کلش سیل برده. این منطقه را که می بینید سایگو، یعنی منطقه می بینید سیل زیادی کده، یه سریزی کده اومده داشت. مردمان سایگو خونه را زمین زراعتی را تقریبا 3-4 سال جلد زمین را برادر سیلاب از بین برده.
که تمام ساحات زیر خطر مواجه هستند، که اگر خدا نخواسته اگر تو چنیسی جلوگیری نشه و حادثه پیش بیاد مجبور است مردم کوچ کنه دیگه.
آنها میگن که در 2 سال اخیر در مناطق مرکزی ولسوالی علی‌آباد در اثر جاری شدن سیل بیش از 200 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده است. عبدالحکیم از باشندگان منطقه لقین ولسوالی گفت
ولسوالی علی‌آباد بسیار سیلاب می، بسیار زمینای ما دریا برده، دولت توجه نداره، دیوالای استنافی جور نکده لب دریا که جلوی همی تخریب زمینای ما را بگیره. از دولت خواهش میکنه همی کار را بکنه.
از سوی هم مسئولان اداره عمومی حوزه دریای 5 آمو در کندز میگن که در چند سال اخیر پروژه های بزرگی برای تحکیم کاری رودخانه ها و مسیرهای سیل در ولسوالی علی‌آباد اجرا شده است. عبدالسلام صمدی، اما هنگ کننده ریاست عمومی حوزه دریای 5 آمو گفت
پروژه های بسیار با هزینه کلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی حوزه دریای 5 آمو کارنال لقه هست که بسیار با هزینه بالا و تطبیق شده. پروژه های گبیونی را هم 3 پروژه در ولسوالی علی‌آباد داشتیم و همچنان پروژه کارنال عبدالله هست که او فعلا در تدارکات ملی قرار دارد.
نگرانی از تخریب سیل در ولسوالی علی‌آباد در حالی مطرح می شود که چنین چالشی در ولسوالی های خانوات، امام صاحب، قلعه‌زال، چهاردره و بخش‌های از مرکز شهر کندز هم وجود دارد. در این مناطق هم جاری شدن سیل تهدیدی علیه خانه ها و زمین های مردم شمرده می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
حال هم از شمال کشور به غرب کشور. در شمال باغداران و زمینداران شکایت داشتند که سیلاب ها زمین های زراعتیشان را ویران می کنند، اما در غرب کشور باغداران و صنعت باغداری در ولایت فرا روبروشت است. به گفته باغداران تنها در سال جاری 1400 باغ در این ولایت ساخته شده است. مسئولان محلی میگویند در 6 سال اخیر 8500 باغ میوه در غور ساخته شده که بیشتر آنها باغ سیب است. مسئولان اداره دلیل توسعه باغداری در غور را افزایش آگاهی مردم از زراعت و باغداری می دانند. منصور خسرو از غور گزارش می دهد.
مردم غور تا 6 سال پیش تصور می کردند که آب و هوای این ولایت برای رشد درختان میوه مناسب نیست. به همین دلیل باغداری در غور رونقی نداشت. اما اکنون مسئولان ریاست زراعت ولایت غور می گویند که در 6 سال اخیر با اجرای برنامه ملی باغداری 8500 باغ مثمر در 8 پلوس پلی این ولایت اعداد شدند. فرد احمد فرداز سرپرست ریاست زراعت ولایت غور می گوید نتیجه مثبت باغداری در سالهای گذشته باعث شده است که مردم به باغداری بیشتر رو آورند.
ما از سال 1393 به این طرف در حدود 8500 باغ ما احداث کردیم که خوشبختانه تا دو سال میشه که ما از نگاه سیب یعنی میوه سیب خود کفاستیم. اما در سال جاری 1399 ما تانستیم که در حدود 1400 جریب باغ ما البته میوه های مختلف نو ایجاد بکنیم احداث بکنیم در 8 ولسوالی ولایت غور.
کارشناسان زراعت آب و هوای غور را برای رشد درختان میوه مناسب می دانند. زبی الله وفا کارشناس زراعت در غور بر آموزش باغداران تاکید می کند.
برنامه های بهتر و خوبتری را به خاطر سطح آگاهی باغداران و همچنان فراهم کردن زمینه نگهداری پروسیس و بسته‌بندی میوه‌جات در ولایت غور را اندازی بکنند و تا باشه که سطح آگاهی باغداران و زارعین ما بلند بره و اونا بتونن که باغات میوه‌شان را به صورت درست پرورش بدن.
از سوی دیگر شماری از کسانی که باغداری رو آوردند میگویند که با اجرای برنامه ملی باغداری کشت کوکنار در این ولایت کاهش خواهد یافت. این باغداران ضمن دعوت دهقانان دیگر به باغداری از ریاست زراعت و مالداری میخواهند که برنامه آموزشی را برای آموزش دهقانان اجرا کنند. سلطان محمد دهقان غوری میگوید
پیلن بخی خوب شده که نال میبینیم به او توخانه نیست به او تودیهات نیست که در اونجا زراعت و خصوصا باغداری رشد بسیار خوبی کتل شهر که خوب است ولی در اطراف ها اینمی یک کمی مشکلی هست که از متخصصین زراعت ما و شما اینا اگر بروان بر دیقان در باره یمو کشت و حصول و قوانین زراعت یک تشریحات که بیترن بسیار کمی.
با این حال سرپرست ریاست زراعت ولایت غور میافزاید که برنامه های آموزشی و فنی باغداری در دستور کار این اداره است.
گزارشی بود از غرب کشور از ولایت غور. الهم دوباره به شمال شرق کشور ولایت بدخشان پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان و افزایش بهای مواد ضد عفونی و مایع دستشویی شماری از سرمایه گذاران محلی اقدام به راه اندازی کارخانه تولید مواد ضد عفونی و دستشویی کردند. این سرمایه گذاران میگویند در این کارخانه 1,000,000 افغانی سرمایه گذاری کردند. هدف از راه اندازی این کارخانه کنترل قیمت مواد ضد عفونی و مایع دستشویی در بازار بدخشان گفته شده است. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
پس از شیوع ویروس کرونا قیمت مواد ضد عفونی و دستشویی در افغانستان به شدت بالا رفت. در برخی مناطق این مواد کمیاب شد. حالا در بدخشان شماری از سرمایه گذاران محلی یک مرکز تولید مواد ضد عفونی و مایع دستشویی را راه اندازی کردند. مسئولان این کارخانه میگویند که هدف از این اقدام جبران کمبود و کنترل مواد ضد عفونی و مایع دستشویی است. ظهور الله شریفی مسئول شرکت همراه بدخشان زمین به رادیو آزادی میگوید که مواد تولیدی این شرکت مطابق استانداردهای ملی تولید می شود.
در شرایط زوق و تنگاتنگ بتونیم مردم خود را که حداقل از لحاظ مواد غذایی کمک کردن میتونیم از لحاظ شویندگی از مواد خدماتشان به نازل‌ترین قیمت قرار بدهیم و جمعی از بدخشانی را شامل کار بسازیم. تولیدات بدخشان زمین 4 نوع است: اندراب است، مایع زرشویی است، مایع کالاشویی است. ما 9 رقم پروداکت داریم که پودر تولید میشه. اگر دیجیتالی بسازیم با مواد خامی که از بیرون میاریم و اگر ما مایع چویم در بدخشان ما ماشینری را خریداری بکنیم و با فرصت صدها بدخشانی دیگر در اینجا فرصت کار براش مساعد میشه.
مسئولان این شرکت میگویند که این کارخانه زمینه کار را برای بیش از 20 مرد و زن بدخشانی فراهم کرده است. هدایت الله حکیمی یکی از مسئولان دیگر این شرکت بر رادیو آزادی میگوید که سرمایه ابتدایی این شرکت بیش از 1,000,000 افغانی است.
ما به خاطر منفعت مردم که بر خاطر مردم بدخشانیان کار شو و به خاطر اینا راههای موادی که قیمتی و بی‌کیفیت که از بازار میفته ما با قیمت ارزان و اینا وارد بکنیم و تایید بکنیم در خود بدخشان فیض آباد. ما این سفری که با از طرف افغان تاجیک با کشور تاجیکستان داشتیم، ما سفر کردیم و این دیدیم که برای خانم ها و برای آقایان کار پیدا می شود و مواد بسیار ارزان تولید می شود. از او کشور ما درس آموختیم، آمدیم امروز عملی اینا شروع کردیم.
در همین حال شماری از مردم می گویند که انتظار دارند با توسعه فعالیت های تولیدی این شرکت زمینه دسترسی به مواد شوینده با کیفیت در بازار افزایش و قیمت آن کاهش یابد.
همکارم نعمت الله احمدی بود که از بدخشان گزارش میداد. حال دوباره به غرب کشور به ولایت فرا می رویم. در ولایت فرا شماری از مردم قرنطین را رعایت نمی کنند، برعکس در ولایت های افغانستان همه تلاش دارند که با ویروس کرونا مبارزه بکنند. اما از ولایت فرا گزارش های دیگرگونی می رسد که همکارم حفیظ نورزاد به آن پرداخته.
بعد از هدایت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مبنی بر جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 و قرنطینه کامل ولایت‌های فرا، ایرات و نیمروز به مدت دو هفته فرا در قرنطینه کامل قرار داشت. اما حالا شهروندان فرا دوباره منع قیودات را نادیده گرفتند و شهر فرا را به طور کامل باز کرده است. محمد شعیب ثابت والی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید با وجود اینکه چندین بار با شهروندان و دکانداران فرا دیدار داشته است، اما باز هم اداره مالی و نیروهای امنیتی برای قرنطینه دوباره شهر فرا عاجز مانده است.
دکانداران اکثر خلکو حتی د پدیان معنا باندې موږ مظاهری که از موږ دکان خلاص یم موږ باندې کرایه نه کرګاندی از موږ مالونه تاریخ تیریږي خرابېږي. بدبختانه هر څومره چې دوی سره ما جلسې ولرلې چې دلته مهم د خلکو ژوند نه پیسې، خو بیا هم دوی د هجومي په شکل باندې ښار باندې قرنطینه اړو. زموږ نظامي قوتونه عاجز پاتې شوي فعلا، دوی دغه توانایي فعلا نه لري چې ښار قرنطین کړي.
در همین حال فعالان جامعه مدنی هشدار میدهند در صورت که در آینده خطرات ویروس کووید 19 در این ولایت گسترده تر شود، مسئولیت بعدی به دوش مقامات محلی خواهند بود. نقیب الله نیکمل یک تن از فعالان جامعه مدنی گفت:
زده یو مدنی فعال پتوګه یا د مدنی ټولنې د واسطاز پتوګه د راتلون کی هر ډول فاجعه آثار واغیزی لدوی څخه ګیرمه، او داسې فکر کوم چې د دې مسئولین بودی بینان اجبار قاهره کوي او پر لپسی نظارت ضرورت.
از سوی دیگر مسئولان صحی به تازگی از ثبت 5 مورد مثبت کووید 19 در این ولایت خبر میدهند. عبدالجبار شایق رئیس سیاتام فراد در این باره برای رادیو آزادی میگوید:
یار ما به هرات روان میکنیم، مجموعاً تا حال 202 سمپل ما روان کردیم. سمپلای 13 گانه که ما چند روز پیش روان کردیم تا 3 روز نتیجه زو آمدن، اونم بود که شو بدبختانه ما 5 کیس مثبت دولت فرا داشت.
به گفته مسئولان صحی فرا تا حکنون 17 مورد مثبت در این ولایت به ثبت رسیده است که از جمله 6 تن از آنها شفا یاب شدند.
همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فرا بود. حال هم به خارج کشور، وزیر خارجه امریکا میگوید ویروس کرونا از یک لابراتوار در چین سرچشمه گرفته است. این اظهارات را مایک پامپیو چطور و چگونه کرده است؟ همکارم زرغونه منگل جزئیات میدهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید شواهد بزرگ نشان میدهند که ویروس کرونا از یک لابراتوار چین سرچشمه گرفته و گاز سرش یافته است. این موضوع تنش حامیان واشنگتن و پیکینگ روی نحوه برخورد با این ویروس را بیشتر از پیش شدت میبخشد. مایک پومپیو دیروز به سی بی اس نیوز گفت چین گذشته ای از مصاب کردن مردم با ویروس ها را دارد. او میگوید شواهد زیاد موجودند که از همان جا شروع شد. ما از آغاز گفته ایم که این ویروس از ووهان چین سرچشمه گرفته است و فکر میکنم حال همه جهان میبینند. چین گذشته ای از مصاب کردن مردم و ویروس ها را دارد و دارنده لابراتوارهای غیر استاندارد است. آقای پومپیو افزود رئیس جمهور دونالد ترامپ خیلی واضح گفته که مرتکبین پاسخگو قرار خواهند گرفت. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال ایراد شده که ایالات متحده و اروپا برای از میان برداشتن تدریجی قرنطینه‌های وارده به سبب ویروس همگیر کرونا در حال آمادگی می‌گیرند که نشانه‌هایی از کاهش در سرعت گسترش این ویروس دیده می‌شود و حکومت‌ها می‌خواهند اقتصادهای شدیداً متضررشان به سبب بحران کرونا را دوباره فعال سازند. بیش از 245 هزار نفر تا حال از اثر ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان داده و بیش از 3.4 میلیون تن مصاب به این ویروس شدند. این بحران همچنان نصف انسان‌های کره زمین را در خانه‌هایشان مسدود کرده و اقتصاد جهان را چنان ضربه زده که نظیر آن بعد از رکود بزرگ اقتصادی جهان در سال‌های 1930 به این طرف دیده نشده است. مایک پومپ